ساعت 9 اینجا ایران است. شبکه رادیویی جوان.
چه روزای خوبی آرام ساختی تو اندوه شبهای بی پنجره. نمیدونم این موج دلدادگی منو با خودش تا کجا میبره. تو پس کوچه های شب بی کسی تو خواستی فقط با تو همراه شم. به ماه خودت مهمونم کردی تا منم توی این مهمونی ماه شم. یه شب خواب دیدم که تو آسمون دارم روی ابرا سفر میکنم. چه تعبیر خوبی که با یاد تو دارم این شبا رو سحر میکنم. ببین از سر شونه های قنوت دعام و دلم هر دو پر میزنن. همین اشتیاق و همین شور و حال برای رسیدن دو بال منن.
هر کس ماه رمضان را روزه بدارد به شرط آنکه دامن خود را آلوده نگرداند و زبان خود را حفظ کند و آزارش به کسی نرسد، خداوند گناهان گذشته و آینده او را می بخشد و او را در بهشت جاودان جای می دهد. از سخنان حضرت امام جعفر صادق علیه السلام.
اینجا رادیو جوان. شنیده می شود.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
به نام خدا. سلام، صبح بخیر خانم آقایان. من سیاوش سفاریان پور هستم و همراه با احسان مهرجو رادیومی دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا. سلام و صبح بخیر میگم. منم خدمت شما سیاوش، خدمت شنوندگان برنامه رادیوم. سه‌شنبه 29 فروردین و 18 آوریل رو با قدرت آغاز میکنیم.
رادیو به برنامه علمیه که هر روز صبح 9:02 تا 9:45 تقدیم حضور شما میشه. از رادیو جوان هر روز صبح احسان مهرجو تازه‌ترین خبرها از دنیای علم و فناوری رو برای ما مرور میکنه و البته که نگاهی هم میاندازیم به تقدیم علم در چنین روزی. چه رخدادهایی در تاریخ علم رخ داده که ما رو قدمی پیش برده. که بی خبر است خفته به. اجازه بدید که نگاهی بندازیم با احسان به تعدادی از خبرهای دنیای علم و فناوری. احسان،
آقای ایلان ماسک همین یک ماه پیش اعلام کرده بود هوش مصنوعی میتونه باعث انقراض نسل بشر بشه. خیلی زیرکانه در کمتر از یک ماه بعد از اعلام این حرف خودش خبرهای بیرون درز کرده که رفته شرکت ثبت کرده هزار تا یعنی یا بیش از هزار تا دستگاه کارت گرافیک هفته خریداری کرده.
همون شرکت XAI.
بله بله. و حالا مشخص شده که ظاهرا قصد این دارن که بخوان در حوزه هوش مصنوعی هم فعالیت بکنن، بخوان رقابت بکنن با شرکت OpenAI که سازنده ChatGPT هست، بخوان رقابت بکنن با مایکروسافت. و ناگفته نماند که دلیل اصلی یا انگیزش برای رقابت با این OpenAI همین هستش که چند سال پیش که اوپن ای آی در واقع این شرکت تاسیس شد، خود آقای ایلان ماسک یکی از بنیانگذاران شد، جزء افرادی بود که بنیان گذاشت و خارج شد سال 2018، یعنی 2015 بنیان گذاشتن، 2018 ترک کرد مجموعه رو و حالا که اوپن ای آی سر زبان ها افتاده و چت جی پی تی چقدر معروف شده، میخواد بیاد با شرکت خودش در واقع وارد بشه،
رقیب بشه.
اسم توییتر رو عوض کرد، در واقع ایکس کورپ گذاشت، اینم ایکس ای آی گذاشته و ظاهرا با مجموعه به نام ایکس میخواد تو این حوزه فضای مجازی فعالیت بکنه. مهندسان هوافضا خیلی جالبه، در آمریکا دانشگاه علم و صنعت میسوری اومدن بعد از مدت‌ها تحقیق رکورد جهانی پرواز با موشک کاغذی رو شکستن. همین موشکایی که با دست درست می‌کنن با کاغذ عادی،
که البته بر اساس اصول خیلی پیچیده اومدن حساب کتاب کردن،
اومدن مدت زیادی، یعنی خودشون اعلام کردن که یه چیزی هولوش 500 ساعت روی این پروژه کار کردن و اینکه با چه زاویه‌ای دقیقاً پرتاب بکنن، تای کاغذ رو دقیقاً چجوری بزنن، از چه کاغذی استفاده بکنن، که حالا در نهایت فهمیدن بهترین کاغذ کاغذ آچار هست برای تا زدن، اما خرج کردن همه هنر خودشون رو، موفق شدن رکورد پرتاب موشک کاغذی رو به صد برسن و 88 متر موشکشون رفته جلو، رکورد قبلی 77 متر بود.
یا ما یه مسابقه شو بذاریم تو رادیو،
خیلی جالبه،
موشک‌های کاغذی هوا کاغذی.
دقیقاً گفتن که تمام اصول طراحی آیرودینامیک و هنر اوریگامی رو به کار گرفتن توش که بتونن در واقع آره به بهترین شکل بتونن این کاغذ رو بسازن، کاغذ تا بکنن. و خبر آخر این که کهن‌ترین فسیل باستانی دایناسور تریزینوسور با کمک هوش مصنوعی در واقع کشف شده. اومدن یک دندانی رو پیدا کردن و از طریق یادگیری ماشین و داده‌هایی که در اختیار هوش مصنوعی قرار دادن، بعد اومده دندان رو بررسی کرد هوش مصنوعی و گفته این دندان برای متعلق به کدام گونه از دایناسورها هست.
اسم دایناسور چی بود؟
تریزینوسور.
ها
تریزینوسور،
یه سه بار بگو
تریزینوسور. آره، و در بریتانیا این فسیل کشف
در واقع دیتابیس یا یک مجموعه داده هایی وجود داره که حالا با آنالیزش از طریق هوش مصنوعی متوجه میتونن بشن که این فسیل مال چه گونه ای یا چه موجودی هستش.
به علاوه این که هوش مصنوعی گفته که در واقع منشأ این خانواده، این گونه 30 میلیون سال قبل‌تر از اون چیزی که تا به حال دانشمندا فکر میکردن.
شما رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان.
شنیدنی های دنیای علم،
دانستنی های علمی،
عجایب شنیدنی،
رمز و رازهای علمی،
پرسش و پاسخ، همه در رادیو. شنبه تا چهارشنبه هر هفته همراه شماییم با شیرین ترین برنامه علمی رادیوم، کاری از گروه جوان و دانش رادیو جوان.
صبحتون بخیر، شما رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان. حالا وقتشه که بریم به سراغ ماشین جواب.
آیا میدانید پنل خورشیدی چیست و چگونه کار میکند؟ در ماشین جواب امروز به این سوال پاسخ میدیم. صفحه خورشیدی یا پنل خورشیدی از مونتاژ سلول‌های خورشیدی به وجود میاد. کار صفحه خورشیدی اینه که صفحه‌های خورشیدی انرژی و نور خورشید رو به انرژی الکتریکی تبدیل می‌کنن. صفحات خورشیدی از ترکیبات نیمه هادی ساخته میشن. به این صفحات سولار هم میگن که با استفاده از الکتریسیته‌ای که تولید می‌کنن میتونن مدارهای الکتریکی رو شارژ کنن. پنل های خورشیدی شامل چندین سلول خورشیدی هستند که هر کدوم از لایه های سیلیکونی، لایه های فسفوری و لایه های بور تشکیل شدن. ممنون که همراه من انسیه چراغ‌علی در بخش ماشین جواب بودین. صبحتون بخیر.
میدونید که هر روز صبح احسان مهرجو نگاهی میاندازه به تقویمش. تقویم احسان یه مقدار با تقویم‌های ما فرق داره، چون درش رویدادهایی وجود داره یا تاریخچه رویدادهایی وجود داره که در چنین روزهایی اتفاق افتاده، مثلا کشف پنسیلین، مثلا گرفتن جایزه نوبل برای یک اکتشافی و موضوعات مختلف. تا لحظه دیگه به تقویم امروز احسان نگاهی میندازیم ببینیم که در صفحه امروز چه رویدادهایی در چنین روزی رخ داده در تاریخ.
امروز سه‌شنبه 29 فروردین 1402 و 18 آوریل 2023 میلادی هست. در چنین روزی سال 1955 شاهد درگذشت به قول بعضی از افراد بزرگترین دانشمند تمام عصر بودیم، آلبرت اینشتین. شاید بشه گفت مشهورترین
امروز سالگردشه.
امروز سالگرد درگذشت ایشون هست. در سن 76 سالگی
کل موضوع برنامه رو به آلبرت اینشتین اختصاص میدادیم،
چون سالگرد درگذشتشون گفتیم تولدشون اختصاص بدیم. تولدشون
البته
تولدشون که اشاره کردیم دیگه، چند وقتی پیش بود، 14 مارس بود توی تعطیلات نوروز.
نه اونجا پرداختیم، نه اینجا پرداختیم.
14 مارس و اسفند.
من دوست دارم که راجع به آلبرت اینشتین بیشتر بدونم. این چه وضعیه؟
آلبرت اینشتین یه روز مفصل خودم صحبت
تولدش بس صحبت کنیم.
فیزیکدان آلمانی آمریکایی که البته دیگه اواسط عمرش رفتن ایشون آمریکا مهاجرت کردن. نظریه نسبت خاص و عام دو نظریه معروف ایشون بود که
اصلا چهره ایشون به عنوان اون نشانه در واقع علم دیگه، مردی با سیبیل و موهای پریشان و یک چهره که لبخند عجیب با نگاه نسبتاً خندانی داره. نسبتاً خنده وقتی که لبخندی همیشه گوشه نگاه اینشتین هست.
سال 1921 ایشون جایزه نوبل رو برنده شد، برخلاف تصور عمومی که فکر می‌کنن به خاطر دو نظریه معروف نسبت خاص و نسبت عامش بوده. اما ایشون سال 1921 به خاطر تشریح پدیده‌ای در فیزیک به نام اثر فوتوالکتریک برنده جایزه نوبل شدند. و جالبه هم که مثلا ایشون دوره کارشناسیشون جزو یک دو نفر آخر دوره کارشناسیشون بودن تو دوره لیسانس تو مدرسه که اصلا از مدرسه اخراج شده بود. اما من اینو حتما اضافه کنم، این اصلا به معنی این نیستش که ایشون آدم خونذهن و تنبلی چیزی بوده.
ببخش نتیجه رو میدونی،
نتیجه رو به قول شما. حالا چون اسم آلبرت اینشتین اومد، من اول صحبتام گفتم که به عنوان یکی از معروف ترین دانشمندان دنیای علم، من دیروز یه مقدار وقت گذاشتم رفتم با این چت جی پی تی سر کله زدم، یه سری سوال ازش کردم راجبه که بهم پاسخ بده. سوالات مختلفی ازش کردم و یک از سوالاتم این بود که از چت جی پی تی کردم که بزرگترین دانشمند تاریخ کیه به نظر تو. برام نوشت که تعیین بزرگترین دانشمند تاریخ به عنوان یک مسئله فرهنگی تاریخ خیلی پیچیده است، اما برخی از نام‌های بزرگ در تاریخ علم جهان شامل محققان، دانشمندان و فیزیکدان مشهور عبارتند از
احسان مهرجو.
نه به ترتیب که ایشون یعنی هوش مصنوعی چت جی پی تی بزرگترین دانشمند تاریخ رو به من اعلام کرد.
آقای شاهرزایی
گفته آیزاک نیوتن از دید هوش مصنوعی بزرگترین دانشمند بوده. بعد دو آلبرت اینشتین
آقای مقصودی هم نیست؟
نه
بابا بالاخره هیچ کدوم از ماها که نیستیم که
آلبرت نیوتن، اینشتین، گالیله، کوپرنیک، چارلز داروین، لئوناردو داوینچی، ابن سینا، کلاوس فون کلیبت که نمیشناسنش و ریچارد فاینمن فیزیکدان بزرگ. خیلی برام جالب بود.
سوالات قبول ندارم، ماها رو نگفت اصلا هیچ کدوممون.
آره
آره میدونستی که مغز آلبرت اینشتین رو دزدیدن؟
فکر نمی کنم دزده باشه.
فکر نمی کنی؟ ببخشید بخش از تاریخ علم این
بردن تو آزمایشگاهی و ورق ورق برش دادن که بخوان رو
مگه کالباسه
رو مغزش کار بکنن ببینن که چه صورت.
حالا به هر حال بگیم که مغز آلبرت
یه برشی از مغزش دزده کنم.
حالا به هر حال دزدیدن، مغز رو دزدیدن، از جمجمه در آوردن دزدیدن به خاطر اینکه می‌خواستن ببینن که در آیا مغز آلبرت اینشتین متفاوت از باقی انسان‌ها یا نه. اگر احسان پرونده ویژه رو می‌ذاشت راجع به آلبرت اینشتین، می‌تونستیم کلی راجع به این دانشمند و حواشی زندگیش و آلمان نازی و فرار کردنش و اومدن به ایالات متحده و اینا کلی صحبت کنیم. حیف سردبیرمون خیلی علاقه‌ای نداره به این موضوع.
آلبرت اینشتین
زمانمون کمای نشه، می‌خوام مثلا پرونده
بزرگی است که هر روز رو اختصاص بدیم توجیه داره که اون روز بخوام به آلبرت اینشتین پرونده.
تو اگه یه روزی بپذیری که مثلا یه چیزی رو اشتباه کردی و اینا، من اون
چرا اشتباه
روزه...
نه چرا اشتباه، چرا اشتباه
چه روزی پس بهتره که راجب بیا ما اصلا با هم دیگه بحث نکنیم. من اصلا با شما بحث ندارم. پرونده ویژمون راجع به مواد مخدر و اینا هستش و اینها یه خورده داستانش هم ترسناکه. حالا نمیدونم بگم جالب هیجان انگیز چیه. راجع به ماده مخدر، یک شکل جدیدی از مواد مخدر می‌خوایم صحبت بکنیم که به نوعی بخشی از کره زمین رو تحت تاثیر خودش قرار داده، در آمریکا خیلی خبرساز شده. میخوام همینجا پیشنهاد بدم که بهتره که اگر احیانا کودکان و نوجوانان در پیرامونتون هستن نشنون، چون احساس میکنم که موضوعمون میخوایم یه جوری راجع به مواد مخدر، شکلی از مواد مخدر جدید صحبت بکنیم که در آمریکا این روزها خیلی استفاده میشه و بحثش خیلی داغه، شاید برای کودکان و نوجوانان شنیدنش خیلی لازم نباشه و شاید بیشتر در واقع افراد بزرگسال بد نیست که بشنون،
با طبعاتش آشنا بشن حتی نوجوان ها. یه مقدار به
هر حال که لازمه.
یادم توی که از برنامه‌هاش سوال می‌کردید، ترس بعدم نیست، باعث احتیاط و یه مقدار
هوشیاری میاره. هوشیاری میاره نسبت به اینکه، ولی خب تو
برنامه یک شنبه صبح اعلام کردی شما.
تو برنامه
یک شنبه صبح که خانم دمیرچی درباره آب صحبت می‌شد.
بله.
گفتی ترس هوشیاری میاره.
بریم سراغ پرونده ویژه که راجع به یه شکلی از در واقع مواد مخدر یا روانگردان هایی هستش که
بریم سراغ اون زامبیا.
دلش زامبیا در زامبی در میاد. حالا زامبی شما بگید زامبیا کی هست؟
دقیقاً زامبی چیه؟ کیه؟ من زامبی برخورم. آره زامبی به کیام.
بریم به سراغ خانم هدا عرفشاهی در پرونده ویژه راجع به زامبی ها و مواد روانگردانی که میتونه زامبی ساز باشه بیشتر گفتگو میکنیم.
پرونده ویژه رادیوم ra.radio.
سلام به شما، هدی رفشایی در رادیوم امروز، صبح بخیر.
سلام میگم خدمت شما آقای صفاریان پور. آقا ما بعد از مدت ها شما رو دیدیم.
سلامت باشین، خیلی متشکرم. ببخشید نبودم یه مدتی،
خیلی سنگین بود. بله و سلام به آقای مهرجو.
درود بر شما.
خوشحالم که بار دیگه تونستم توی برنامه‌شم. ببخشید که کم 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 به کم میتونم بیام، ولی
بهر خوشحالم که الان اینجا هستیم و می‌خوایم راجع به، ولی یه خورده راستش بخواید ترسناک شد این پرونده ویژه، چون می‌خوایم راجع به داستانی صحبت بکنیم که این روزها در آمریکا ظاهرا خیلی خبرساز شده.
بله در فیلادلفیا گذشته خبری پخش شده از یک ماده مخدری که در واقع حالا نمیتونم بگم خیلی جدیده، جدید نیست، قرصی بوده که به صورت داروی مجاز در بازار وجود داشته. بله و الان متاسفانه داره ازش سوء مصرف میشه و خب ما هر دارویی رو که ازش سوء مصرف بکنیم میتونه عوارض مخرب داشته باشه و خب امیدوارم که این دارو در ایران پاش باز نشه.
ظاهرا مسکنی که برای حیوانات استفاده میشه.
بله،
استفاده انسانی هم
بله.
نداره.
بله برای حیوانات استفاده میشه، برای عملهای جراحی، بیهوشی حیوانات، بیهوشی در دامپزشکی استفاده میشه، به عنوان مسکن در دامپزشکی استفاده میشه، برای اسب، برای مخصوصا برای اسب خیلی استفاده میشه. منتها خب وقتی انسان استفادهش میکنه و زیاد استفاده میکنه خب عوارض جانبی خیلی مخربی داره. و اینکه حالا گفتیم زامبی داروهایی هستن، یعنی در واقع دراگ، مواد مخدری هستن که به زامبی دراگ معروفن، یعنی داروهای مخدری که مواد مخدری که اثر زامبی به وجود میارن. حالا زامبی چیه؟ زامبی در اصطلاح حالا سینماییش به مردگان متحرک میگن دیگه، که یک
زخمی و
ظاهر خیلی بدی دارن. دقیقاً آره و خب گوشت خورن،
گوشیدنش خونم میاد.
آره و من
نمیدونم گاز میگیرن و
اصلا چرا مثلا مرده متحرک باید غذا بخوره و اونم مثلا گوشت از اومد
بخوره. فیلم ترسناک هست دیگه، برای دنیای فانتزی دیگه.
بله ولی خب این ظاهر زشتی که در واقع اون تصوری که ما از زامبی داریم یک ظاهر خیلی زشت و به قول شما رنگ پریده و پر از زخم‌های عمیق توی صورتش و حالا بدنش وجود داره، متاسفانه مصرف این ماده مخدر هم همین اثر رو به وجود میاره.
اسمش چیه؟
ماده ترانک هستش، که در واقع این ترانک خود
ترانک
که زایلازین نیستش، زایلازین هست با ترکیبی از یک ماده مخدر دیگه که اون هم خودش به عنوان ماده روانگردان استفاده میشه به اسم فنتانیل. این دوتا با هم ترکیب میشن، چون فنتانیل ماده ارزونی هستش و حالا ظاهرا این یک بسته قرصش، یک کیسه کوچیکش با چند دلار در وسط خیابون داره فروش میره و در هفته های اخیر در فیلادلفیا خیلی صدا کرده، به خاطر اینکه کلن فیلادلفیا به عنوان مرکز فروش مواد مخدر در آمریکا شناخته میشه و حالا این قرص جدید خیلی وارد بازار شده. این ترکیب جدید ترکیبی که از فنتانیل و زایلازین هستش و به ترنک معروف هستش، داره خیلی مصرفش زیاد شده و مواردی که به پزشک مراجعه کردن زیاد شده. به خاطر همین خب به هر حال
یعنی عوارض بلا فاصله خودش نشون میده.
عوارض این بیماری بله، یعنی عوارض سوء مصرفش بله، از حدود 8 ساعت تا 72 ساعت عوارض اولیه خودش رو نشون میده. و حالا این عوارض چیا میتونن باشن؟ گفتم که در اسب و گاو این دارو استفاده میشه و حالت آرام بخش داره، حالت مسکن داره، ولی اگر زیاد استفاده بشه، یعنی حالا به اون صورت هم به صورت تکی استفاده بشه هم با اون ترکیب که به صورت ترنک هستش، میتونه خیلی عوارض بدی داشته باشه. مثلا چی؟ میتونه تاری دید بیاره، بی‌حسی، سرگیجه، خوابالودگی، غش، مشکل تکلم، حالت حتی کما، انقباض تنفسی، آپنه، خشکی دهان، بی اختیاری ادرار و به مرور میتونه منجر به زوال فیزیکی بشه، آبسه و مهمترینش گفتیم که اصلا نام به عنوان داروی زامبی شناخته میشه، زخم پوستی هستش. که این زخم پوستی علاوه بر اینکه زخم‌های خیلی بدشکل و بعد قیافه هستن، میتونن منجر به ناتوانی های فیزیکی هم بشن. یعنی توی حرکت و درد خیلی زیاد دارن. تصور کنید یک زخم خیلی عمیقی، خب قاعدتا تمام اعصاب پیرامون خودش رو تحت شعاع قرار میده دیگه و درد خیلی زیادی تولید میکنه و در حرکت مشکل ایجاد میکنه. حالا علتش چیه؟ علتش اینه که استفاده مزمن، یعنی استفاده دائم از این دارو، به هر حال وقتی برای حیوانات این دارو استفاده میشه یه دوره کوتاهی استفاده میشه و تحت نظر پزشک در دوز مشخصی داره استفاده میشه، ولی استفاده که شما حالا کسی که استفاده میکنه مصرف کننده از خیابون میره میگیره دارو رو، خب این باعث و به صورت مزمن به صورت مکرر داره استفاده میکنه، باعث کمبود اکسیژن پوست میشه و این کمبود اکسیژن پوست باعث میشه که خب پوست حالت خشک به خودش بگیره و به تدریج زخم بشه. و حالا موردی که خیلی خبرساز شده بود این هفته های اخیر، یک جوان 28 ساله بود توی فیلادلفیا که میگفت من فکر نمی کردم که اصلا چیزی به اسم زامبی وجود داشته باشه، ولی الان دارم می بینم که خودم توی دستا و اندام و پاهام داره زخمهایی به وجود میاد که خوب نمیشه. و خب اگر درمان ها انجام نشه زخم ها انقدر بزرگ میشه که شبیه قانقاریا میشه، یعنی شبیه هم حالتی که در مورد قانقاریا به وجود میاد، خیلی عمیق میشه و حتی منجر به قطع اندام میشه.
حالا در واقع ما داریم سعی میکنیم آگاهی رسانی بکنیم نسبت به پدیده‌ای که در ایران خودمون خوشبختانه نیست، ولی این که در واقع انسان به این نتیجه میرسه که مثلا ما پیشتر راجع به ماشروم یا قارچ و اینها هم صحبت کرده بودیم یا روانگردان هایی که استفاده میشه، این که انسان به این نتیجه میرسه که میخواد یه شکل دیگه ای از زیستن رو تجربه بکنه، مثلا توی هپروتی باشه و اینا، این یه جور انتخاب عجیبیه که بعضی رو در واقع دست بهش میزنن و واقعیتش بخواهن. حالا من نمیدونم، من ترجیح میدم که هوشیار باشم در این دنیایی که پر از اتفاقات هستش و اینها. حالا شاید هم بعضی ترجیح بدن که یه کاری بکنن که یه جوری دیگه ای زندگی بکنن، ولی فقط میخوام بدونم که چه حالی به مصرف کننده دست میده. یعنی
حال آرامش؟ نه 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 نه، این مثل مثلا داروهای
روانگردان
نیستش، مثل مثلا ماشروم یا حالا قارچ جادویی اسلام بهشون گفته میشه، یا مثلا LSD ها، مثل اونها نیستن. اینها فقط حالت شل کنندگی عضلات، آرامش و
یه جور نشگی میده.
دقیقاً، چون که تقریبا میشه گفت بیس مخصوصا فنتانیل مثل به مورفین عمل میکنه. البته سنتزی هستش، در آزمایشگاه تولید میشه، بیس گیاهی تریاک نداره، ولی بهش شبه مورفین گفته میشه و خب دارویی که خیلی بسیار قوی تر از مورفین هستش و حدود 180 برابر تا 100 برابر مورفین یا حالا مثلا هروئین دارویی اصطلاحا گفته میشه اثر داره. و خب برای دردهای خیلی شدید، مثلا بیمارانی که دردهای خیلی شدید دارن، ممکنه براشون استفاده بشه. ولی خب باز وقتی مزمن استفاده میشه، تصور کنید کسی که مورفین استفاده میکنه به دلایل دارویی برای چی استفاده میکنه؟ بخاطر اینکه دردش کم بشه، عضلات شل بشه، مثلا خواب بخوابه راحت، آرامش پیدا کنه دیگه. و بنابراین اونقدر اثر توهم زایی ندارن این داروها.
بیشتر برای اسب دیگه، یعنی برای یه حیوونه که داروشی که بر نمیتونیم ما استفاده بکنیم.
آره دیگه. نه خب متاسفانه آره. و خب یک داروی دیگه هم هستش که همین باز ویژگی در واقع زامبی شدن رو داره، که باز اون هم همین اثر رو داره، بهش دزومورفین گفته میشه و این هم باز از خانواده مشتقات مورفینه، یعنی این هم از خانواده تریاک گرفته میشه. حالا میخواین بریم تو بخش بعدی تو
بله راجبش بیشتر صحبت کنیم، ولی بگم که در این حد در واقع ماجرا بیخ پیدا کرده که رئیس جمهور ایالات متحده هم راجب این موضوع اظهار نظر کرده و گفته که با کمک کنگره باید یه کاری کرد که این ماجرا رو یه جوری رفع و رجوش بکنیم. ظاهرا مسئله خیلی فراگیری شده در ایالات متحده آمریکا و بحث خیلی جدی هست این روزها که حتی تا کاخ ریاست جمهوری هم پیش رفته. با هدا رفشایی درباره این دارو یا بهتر بگم این ماده مخدری که آدمها رو میگن زامبی میکنه بیشتر صحبت میکنیم. این مواد مخدری که در واقع افراد میتونه تبدیل به آدمهای صورت زخمی، بدن زخمی بکنه و گرفتاریهای زیادی رو ایجاد بکنه بیشتر صحبت میکنیم. ما در رادیو جوان هستیم دیگه، بهتره قبل از اینکه یه چیزی وارد بشه به کشورمون و بخوایم باهاش مواجه بشیم که حالا چیکار بکنیم، از وضعیتی که در کشورهای دیگه میبینیم راجبش صحبت بکنیم. به هر حال دنیا دنیای بسته‌ای که نیست، دنیای بازیه. مواد مخدر هم که همه جا در واقع سرک میکشن و خودشونو میرسونن به هر جای نشت پیدا میکنن. بهتره که آگاهی داشته باشیم برای اینکه پیشگیری بکنیم از اینکه بخوایم به نوعی بعداً درمانهای سخت رو در پی بگیریم. بهترین کار همیشه پیشگیریه.
موج اف ام ردیف 88 رادیو.
ناشنیده های علمی در رادیو.
صبح بخیر، شما رادیوم رو میشنوید و اجازه بدید حالا که پرونده ویژه به میانه خودش رسید بریم سراغ دکتر کیانا فرایی که هر روز در طی این روزها برای ما درباره طیف اختلال اوتیسم صحبت میکنن. به پرونده ویژه بعد از این تیکه برمیگردیم و اجلتا راجع به اوتیسم اطلاعاتمون رو بیشتر کنیم.
سینما خیلی از اوقات به ما کمک کرده که خیلی از پدیده‌ها رو بتونیم بهتر بشناسیم، پدیده‌های علمی، پدیده‌های تخیلی و همچنین در زمینه پزشکی، روانشناختی، روانشناسی سینما تونسته خیلی مؤثر باشه. مثل فیلم پدر که ما رو با زوال عقل، سالمندی و آلزایمر بیشتر آشنا کرد. در مورد اختلال اوتیسم و طیف اوتیسم فیلم‌های مختلفی هستن که اتفاقا این فیلم‌ها فیلم‌های برگزیده و فیلم‌های خیلی خوبه دنیای سینما هم هستن. یکی از معروف‌ترین فیلم‌ها مرد بارانیه که داستین هافمن و تام کروز این فیلم رو بازی کردن و جز فیلم‌های توصیه شده ی انجمن‌های جهانی علمی اوتیسم هست، برای همه کسایی که دوست دارن با این اختلال و با این طیف آشنا بشن. این فیلم برنده جایزه اسکار بهترین فیلم شده در سال 1989. داستان خیلی جالبی داره. دو تا برادر ناتنی هستن که تا حالا همدیگر رو ندیدن. تعامل بین این دو برادر که یک ژن مشترک رو هم دارن از طریق پدر، داستان بسیار جالبی رو به وجود میاره که تونسته با روند داستانی مناسب و نگاه علمی به طیف اوتیسم برنده جایزه اسکار بشه. انیمیشن ها هم نقش خیلی مهمی دارن همیشه در معرفی طیف ها و رفتارهای مختلف. یک انیمیشن که این هم جز انیمیشن های برگزیده است، انیمیشن ماری و مکس که در آوریل 2009 منتشر شده و اتفاقا بر اساس یک داستان واقعی هم هست که مری که یک دختر 8 ساله هست و در حومه ملبورن زندگی میکنه و مکس هم که 44 ساله است و مبتلا به اختلال سندروم آسپرگره در نیویورک زندگی میکنه. مری در طیف اوتیستیک قرار داره و شروع میکنه به نامه‌نگاری اتفاقی از طریق دفتر پست و این نامه به دست مکس میرسه و این نامه‌نگاری 18 سال ارتباط رو تشکیل میده. بسیار جالب زندگی این دو نفر و به غیر از این دو مورد موارد دیگه هم هستن، مثل فیلم برفی که یه فیلم کمدی درام و رمانتیکه در سال 2012 سینمای هند منتشر شده که ارتباط یک پسر ناشنوا با یک دختری که در طیف اوتیسم قرار داره و یک داستان رمانتیک رو روایت میکنه. یکی دیگه از فیلم هایی که اون هم جزء فیلم های خیلی معروف هست، فیلم موزارت و نهنگه که این فیلم داستان یک راننده تاکسی رو بیان میکنه که اوتیسمش از نوع آسپرگر هست و فکر کنین که یک نفر که در طیف اوتیسم